أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. شبهات مربوط به خاص مطرحه، شبهه است که تفصیلی است که در کلام منتقل اصول مطرحه و بیان است یه مقداری با آن چیزی که مرحوم آقای خویی دیروز گفتند متفاوت، ولی تقریبا همون فرمایش مرحوم آقای خویی است. تفصیل است بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. گفتن اگر در مخصصات لبی اگر شبهه مصداقیه وجود داره، در مخصص لبی شبهه مصداقیه اگر قضیه به نحو قضیه حقیقی است عام ما، تمسک به عام نمیشه کرد، اما اگر به نحو قضیه خارجی است میشه. بیانشم بیان خاصی نیست، شعرنا میگن عرفن اینگونه است. عبارت رو از رو ببینیم، بعد یه نقدی که به هم اینجا داریم و هم به مرحوم آقای خویی رو مطرح بکنیم. والحق و تفصیل بین القضیه الحقیقیه، صفحه 129. والحق و تفصیل بین القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه، فاذا قال اکرم کل عالم، گفتیم اکرم کل عالم، ثم علم العبد بانه لا يريد اکرام فاسق رو، عبد یعنی مکلف، دانست که مولا فاسق رو نمیخواد. من هم من العلماء کشف زالگن تزیق مراد واقعی آن، معلوم میشه که مولا مراد واقعیش رو مزیق کرده. حالا اگه شک کردیم، فما الشک فی فسق احده، نمیدونیم آیا زید فاسق یا فاسق نیست، لا و چل تمسک بالعام، نباید به عام تمسک کنیم. لأنه یتکفل اثبات حکم بر تقدیر موضوع، میگه اگر عالم غیر فاسقی بود، تقدیری حقیقی است، من دون تصدل مولا تشخیص موضوع حکم، خودش که نیامده تصدی بکنه، عنوانو قرار داده، عنوانم به شما، این حقیقیه. اما اگر گفت اکرم ساکنی هذه المدرسه، ساکنین این مدرسه، نحوه مثلا خارجیه، چون ساکنین این مدرسه میتونه حقیقیه باشه ها، اما حالا ساکنینی که الان بالفعل موجودن، اینه که الان تو مدرسه، ما علمهی بهم و استقصائهی لهم، میدونه همرم میشنسه همرم میدونه، فقط تصدل مولال مرحلت الانتباع و تشخیص موضوع حکمه، خودش داره میگه که افرادی که تو این طبقات هستن کیان، چیان، چند نفرن، این حکم روشون قرار میدن. حالا اگه از بیرون فهمیدیم به انه لا یرید اکرام الفاسق منهم، این نمیخواد فاسق رو، به صورت دلیل لبی فهمیدیم، لم یجری سالک، این نمیتونه ابهام ایجاد کنه، لم یجری سالک یعنی کفایت نمیکنه در رفع ید از حکم الا در اونهایی که قطع به فسقشون داری، الا فی ما قطع به فسقه، فسقش قاطعانه است. اگه شک کردید، مثلا گفته اکرم العلماء، علمای این طبقه، علمای این جلسه، علمایی که هستن، بعد گفت فسقه رو بذار کنار، من شک دارم زید فاسقه یا نه، لیس للعبد، عبد نمیتونه بگه آقا خب من اکرامش نمیکنم. فلیس للعبد توقف بعد فرض ان المولا اسقط الحكم لكل فرد بعینه به نفسه، خودش رو دونه 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 گذاشته. وقتی خودش گذاشته شما نمیتونید به صرف شک حکمو بردارید. و کان للمولا اطاعه و عقابه لو توقف، اگر وقوف کرد، اگر انجام نداد، فی مورد الاشتباه، نمیدونه زید فاسق یا نه، اومد در این مورد چکار کرد؟ اکرام نکرد، عقابش میکنند، تو چه که واسطه سب کردی؟ و انه لا حق لک فی الاستبداد، یعنی لابدیت و الاعتناء بالاحتمال، بیای احتمال رو قبول بکنی. بعد ان عینت لک الموضوع، موضوع بر تو معین شده بود و اثبت الحکم لک. خب نکته ای که اینجا وجود داره دو تا نکته است، برگه امروز موصفه 130 بعدن اضافه شده. یکی این که اولا این تفصیل بین خارجی حقیقی رو چنان که دیروزم ما زید فرمایش مرحوم آقای خویی عرض کردیم نمیفهمیم. مگه خارجی مسئولیتش به دست خود گوینده؟ این تعبیری که گفتید با تعریفی که ما از خود شما ها یاد گرفتیم نمیسازه. ببینید قضیه خارجیه یعنی قضیه ای که افرادش الان محققت الوجودن. مثلا اگه میگم قومی ها شیعه، یعنی دونه 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 قومی ها رو من الان لحاظ کردن؟ نه، اینه قومی ها شیعه این اکرم کل عالمه، نه اینو لحاظ کردم نه او رو لحاظ کردم. این از کجا در اومد قضیه خارجی مولا اومده دونه دونه رو لحاظ کرده؟ این تو تعریف خارجیه نیست، ایشکی رو نگفته. اب نداره شما یه اسم دیگه براش بذار، بذار قضایای لحاظیه و غیر لحاظیه مثلا، اما این تعبیر خارجیه بهش نمیگن. خارجیه مقابل حقیقیه یعنی اونهایی که موضوعشون محققت الوجوده یا مقدرت الوجوده، ازش تعبیر نمیشه با عنوان قضایای که مولا خودش لحاظ کرده افراد رو، چون این تعبیری در مسئله وجود نداره. این اول. دومن این که این تفصیلی هم که شما میدید دلیلی براش اقامه نشد، صرفا میگید نمیتونه عبد این کار رو بکنه. خب چرا نمیتونه؟ یعنی اگه به این راحتیه که مولا عقابش میکند، این که نشد استدلال که اونم میگه نمیکنه. ببینید ساختار استدلالی رو یادمون باشه، امام و امثال زالک مرحوم آقای آخوند اینها آمدند، خود آقای خویی اینها آمدند یه استدلالی رو گفتن که ما یه مقداری هم بیانشو به اعتبار خودمون به فهم ناقص خودمون یه مقدار ساختارمندشم کردیم. گفتیم آقا اصول لفظیه تماما قبل از انطباق بر مصادیق سرکلشون پیدا میشه، یعنی میان دلیل رو اول تخصیص میزنن، بعد از اینکه تخصیص زدند حالا میان و معنون میکنن عام رو، عام معنون به نقیض خاص میشه. چه فرقی میکنه بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه؟ یه صرفاً یه استظهار عرفی در مسئله شده که هیچ وجهی هم براش گفته نشده. البته ما خیلی با این مسئله مخالف نیستیم، ما دوستش هم داریم اینجور استدلال رو، یعنی استظهارات عرفی از مسئله، چون ما هم میخواییم از همین مسیر استفاده کنیم در جمع‌بندیمون که انشاءالله روز شنبه ارائه میدیم. میگه این بحث رو 100% انشاءالله شنبه میبندیم، بعد از بیش از چند هفته بحث های خسته کننده دیگه بحثش وارده بحث دیگه بشه دوستان، بس که عام و خاصه تمسک و شبهه و مصداقیه و مفهومی شنیدن خسته شدن. ببینید ولی بخوایم بگیم پس اگر شنبه ما اومدیم گفتیم عرف اینجوری میفهمه عرف اونجوری میفهمه، خیلی راه دوری نرفتیم، آن بقیه هم همین کارو کردن، اونا هم یک استظهار عرفی کردن، ما هم استظهار عرفی میکنیم. باز اینجا به پرانتزی باز کنم، وعدم اون شنبه میشه. برای چی؟ برای اینکه گفتیم این مسئله نه روایت توشه، نه آیه توشه، نه شیعه توشه، نه سنی توشه، چیه؟ یه بحث کاملا عقلاییه. یعنی اگر ما میگیم نمیشه تمسک کرد، باید تو ژاپن هم همینه بگن، فرانسه هم همینه بگن، حقوق آمریکا هم همینه بگن، انگلیس هم همینه بگن، بیدین همینه بگه، دیندار همینه بگه. چون ما داریم تو این بحث فلسفه یا حقوق میخونیم، هیچ روایتی که از اول بحث اقامه نشد که. از روز اولی که 4 هفته پیش بحثو شروع کردیم، 4-5 هفته بشیدم نمال چقدر بوده شروع کردیم، نه یه روایت خوندیم، نه یه آیه خوندیم، نه یه حدیث خوندیم، نه هیچی، اجماع هم در مسئله نبود. ما در مسئله فقط و فقط رفتیم رو حجج عقلایی، اصول عقلایی، اصالت و ظهور، اصالت و تطابق، گفتیم عقلاییه. عقلام که فقط ما نیستیم تو دنیا، که همه باید این حرفو بزنند. یعنی همه عقلا اگر ما میگیم در عام نمی تمسک به عام نمی کنند در شبهات خاص، باید همه اینا بگن. نمیشه فقط به عقل فقهای ما رسیده باشه، به عقل هیچ کدوم از حقوقدانان دنیا نرسیده باشه. به همین جهت دستمونو باز کنیم، یه ذره آرام آرام روز شنبمونو بگیم حقوقدانان دنیا تمسک میکنن به عام. حتی پله بریم بالا، سید یزدی تو عرف تمسک میکنه، خود آقایون ما در فقه تمسک میکنن، تو اصول میگن نمیشه نمیشه نمیشه، تو فقه تمسک میکنن. اگر ما بخوایم به عام در شبهات خاص تمسک نکنیم، در فقه بسته میشه، چون ما من عام من الله وقت خوص، همه عمومات ما تخصیص خورده، همم تخصیص خورده، همم به نوعی ابهام داره. به چه تخصیص خورده؟ به احکام عقلی که حتما تخصیص خورده. یه پله بریم بالا، به ظلم تخصیص خورده. مگه نمیگیم عدلیه این ما تمام احکاممون به ظلم تخصیص خورده؟ همه احکام هست الا اینکه ظلم بشه. ظلم دلیل چیه؟ لبیه. شبه مفهومیه پیدا میکنه، لبی فقط مصداقیه پیدا نمیکنه. این ظلم چیه؟ تمام عدله رو باید بریزیم کنار. اگر ما بخوایم به این حرفایی که عیسی رفت زدیم بگیم تمسک بکنیم، در فقه بسته میشه. هم مصداقیه پیدا میکنه، مفهومیه. اصلا مفهومش چیه؟ حالا اینجا به پرانتزی، ما رو مبنای خودمون که میگفتیم احکام عقلی شخصی و جزئی است، شخصی نه جزئی است، مشکل کمتر پیدا میکنیم. ولی اونایی که میگن به صورت کلی است، حالا ظلم چیه؟ نمیدونیم چیه، مفهومش چیه؟ شبه مفهومیه میشه. شبه مفهومیه رو که شما قبول داشتید مخصصات تماما تخصیص میزنید، حالا آقای آخون بگه اقل و اکثر رو شما در اقل میگیریم و در اکثر رجوع میکنیم. امام که اقل و اکثر فرق نذاشتن که، در البته امام در شبهات مصداقیه فرق نذاشتن، شبهات مفهومیش آقای نهاوندینا بودن. خب این مسئله پربحث میشه، ولی فاجعهش تو شبهات مصداقیشه. الان شما میخوایید اجرای حدود کنید، اجرا حدود کنید دیگه، گفتن هر که شرب خمر میکنه حدش بزن، قطعا احکام ما به ظلم تخصیص خورده. اگه نمیگید به ظلم تخصیص خورده، احکام به ظلم تخصیص خورده. حالا معنای ظلم هم میدونم، الان زدن این آقایی که شرب خمر کرده این ظلم یا ظلم نیست؟ شک میکنیم. از چه نوعیه؟ تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص مخصصه متصل. چرا؟ با به خاطر اینکه ممکنه یتکل علیها، ظلم از قضایای اولیه است، بعدها که پدید نیامده. شارع ما به حرفامو تا حالا تو عمه بوده، همه حرفم روزم شارع بوده، میگم شارع، مگه ما تا حالا راجع به غیر شارع حرف بزدیم؟ پس شما باید بگید اکرم ما حدود جاری میکنیم الا تخصیص بخوره به عقل. به کدوم دلیل عقل؟ به ظلم. این ظلم هست یا نه نمیدونم. دلیلمون چیه؟ مخصص لبی یا تکلو علیها طبق نظر آقای آخون نمیتونی بزنی، اجمال آن پدید میاد. تمام احکام فقهی همینجور گرفتاری پیدا میکنه. یعنی اگر بخوایم بریم به حرفایی که اینجاها زدیم تن بدیم، به مشکلاتی برخورد میکنیم. عقلا این کارو نمیکنن. اگر یه نفری گفتم ده ها بار بتونه، یه نفری به یکی گفتن که هر کسی از مرز رد میشه، هر کی از چراغ قرمز رد میشه باید چه کار کنه؟ باید جریمه بده الا ماشینای امدادی. حالا پلیس واسطه نه، یه ماشین رد میشه میره، نمیدونه این امدادیه یا نه، جریمش میکنه یا نه؟ جریمه میکنه. نمیگه که ها من شک کردم در این که امدادی هست یا نه، پس جریمه نمیاد، اون عام جاری نمیشه. مادامی که یقین نکرده حکم عامو جاری میکنه. دست خودمونو فعلا داریم باز میکنیم بر شنبه، این حرف حرفای شنبه‌مونه. برگردیم به پس این چیزی که شما آقای منتقل اصول در اینجا میفرمایید که تفصیل بین خارجیه و حقیقه میذارید، اولا ما حقیقیه و خارجیه این اصطلاحو نداریم تا حالا، ایراد نداره، یه اصطلاح جدیدی درست کردید. اما شما دلیلی اقامه نکردید، به یه استظهار عرفی رسیدید. حالا اگه کسی اومد استظهار عرفی و توسعه داد، ممکن که بگیم بحث دیگری بار میشه. اما تفصیل بعدی در مسئله تفصیلی است که حضرت امام داده. ایشون در مسئله، یا به عبارتی تفصیل نه، کلامی که ایشون دارن، ایشون در مخصص لبی دقیقاً همین حرفی که الان ما زدیم رو میگن. میگن آقا هیچ فرقی بین لبیه این که یتکلو علیها لا یتکلو علیها اینا نیست، لبی هم این لفظیه. منتها امام میگن چطور لفظی نمیشه تمسک کرد در لبی هم نمیشه، یعنی رد آخوند. آقای آخوند میگه مخصص لبی چه دو جوره، شبهات مستاقی مخصص لبی دو جوره، یا یتکلو علیها است یا لا یتکلو علیها. گفته بود در اون جایی که یتکلو علیها نمیشه تمسک کرد، اونجا که لا یمکنن یتکلو علیها میشه تمسک کرد. چرا؟ سه وجه داشتی دیگه، عمدش عرفی بودنش بود. امام میگن آقا حرف بی خوده، نه خود دلیلی نداره. عبارت امام ببینید، عبارت فارسیش هم بخونیم اب نداره، سیاق عبارتیمون پیدا میشه. حضرت امام درباره مخصصای لبی تفسیر مرحوم آقای آخوند را نمیپذیرند و می نویسند در جایی که شبهه مصداقیه مخصص لبی تحقق پیدا می کند. یعنی چی؟ یعنی جایی که توسط دلیل لبی عنوانی حاصل می شود که عام را تخصیص می زند. توجه کنید در مقابل فرمایش آقای شیخ بود، شیخ می گفت فرد، ما می گفتیم عنوان. اشکالی که آقای بروجردیاتونه به مرحوم آقای شیخ گرفته بود در بهترین فرض فراموش فرمودید. یعنی جایی که توسط دلیل لبی عنوانی حاصل می شود که عام رو تخصیص می زنه. گفتیم در جایی که شبهه مصداقیه مخصص لبی تحقق پیدا می کنه، مثالش هم مثل مثال زول، یعنی از طرفی به شما گفتند که حدود جاری کن، لا تأخذ به ما رعفتون رعفتن بی دین الله، رعفتی در دین الله پیدا نکنید، اما از اون طرف مخصص لبی میاد میگه، میگه هرچه ظلم است خدا نمیخواد، هرچه ظلم است خدا نمیخواد، تخصیص میزن. خب در چنین فرضی اصالت الجد در عام نسبت به عام تخصیص خورده حاصل شده است. یعنی چی؟ یعنی نمیتوان برای رفع شبهه مستاقیه که از آن با عنوان البته امام موضوعیه تعبیر میکنن که ما دیروز اشاره کردیم امروز هم دوباره اشاره میکنیم تعبیر مسامحی است، با عام تمسک کرد. لذا اگر آقای آخوند خراسانی اینجا باید میگفت اینو بگه، یا کسایی که میگفتن میگفتن خب الان بهتون گفته اجرای حدود کنید، از اون طرف آمده گفته چی؟ از اون طرف اومده گفته مخصص لبی است. شما اگر مخصص لبی یمکنن یا تکلو علیها باشه نمیتونی به آن مراجعه کنی، اگر لا یمکنن یا تکلو علیها باشه میتونی به آن مراجعه کنی. امام میگن نه، در هیچ صورتش نمیتونی با آن مراجعه کنی. چه این چه عبارتونو ببینیم. و اما لبیه فیاز هر حالها مما مرد، در رابطه با ظلم چون یمکنن یو تکلو علیها امام آخوند یکسان، اما در رابطه با یه دلیل لبی مثلا با اجماع پدید آمده، بگه اون چیزی که اوغلا نمیپسندند کنار بذارید، مثلا بنای اوغلا پیدا شده باشه، اونجا آقای آخوند میگفت میتونی تمسک کنی به عام، امام میگه نمیتونی تمسک کنی. لکن بعد تمهیس المقام فی شبهت المستاقیت للمخصص لبی، این پرانتز نفی آقای بروجردیه، وحیه نفی مرحوم شیخ انصاری، همون بیان آقای بروجردیه، وحیه متقومه به خروج عنوانی به وسیله اجماع یا عقل از تحت حکم آب و شک کرده باشی در مستاق. مثالشو از بیرون بگم، مثالشو بگم، ببینید آمده، بخواهم شرعی هم مثال بزنیم، آمده بهتون گفته هر کسی شرب خم میکنه از شلاق بزنیم، بعدن اجماع پیدا شده که چیزی که مضر به حال اسلام است انجام ندهید. حالا الان من نمیدونم اگه این بابا رو شلاق بزنم مضر به حال اسلام است یا نیست، یه نفریه، الان اگر اینو بزنیم مضر به حال اسلام یا نه، شک دارم، شبه مستاقیه، برای چی؟ بر مخصص لبی. اینجاها آخوند میگفتش که میتونی با هم تمسک کنی، یعنی باید بزنی. امام میگن نه، اینجا مثل همون یه جایی که یمکن ان یتکل علیه، چه فرقی نمیکنه بین اجماع و سایر لفظیه ها. پس میگن لکن بعد تمهیس المقام به شبهت المصداقیه فلا محاله یکون حکم جدی در عام علا افراد المخصص، مخصص دون المخصص، حکم جدی در عام بر افراد تخصیص خورده است. یعنی باید بگید اینجوری بگید، بگید شلاق میزنی کسانی را که ضرر به حال اسلام ندارند، کسانی که شلاق خوردنشون ضرر به حال اسلام ندارد، اینجوری بیایید، حکم جدی میره رو اینا میشینه، دون المخصص بالکسب، رو اونا نمیره که بگید آقا کسایی که حکم شلاق ضرر به حال اسلام دارند اینا میرن کنار، اونا که ضرر به حال اسلام ندارن تحت حکم میمونن. مثال بیرونش حالا همون اکرم العلماء بزنین یه بار دیگه، اکرم العلماء الا الفساق عام مخصص میشه علمای غیر فاسق، مخصص میشه فاسق، میگه حکم نشسته رو علمای غیر فاسق، علمای تخصیص خورده شده، اونایی که کنار گذاشته شدن، لذا معهو لا مجال للتمسك بالعام لرفع شبهه الموضوعیه. این موضوعیه، این اشکال داره، دیروز گفتم این باید بگه مصداقیه، این تعریف موضوعی درست نیست. برای اینکه مطلب معلوم بشه بیاد این قبل اینکه بریم این تفصیل آقای فیاض هم ببینید، برگ امروزمون 14 تفصیل، آقای فیاض تو کتاب خودش المباحث الاصولیه ایشون تفصیلی داده، گفته جایی که شک در مصداقیت فرد برای خاصه، یه تفصیلی داره، ما الان تفصیلش رو کاری نداریم بعدن میگیم، بیایید این دوتا الف و بش رو ببینید بعد دوباره بگیم. ایشون میگه ببینید اگر شبهه مصداقیه موضوعی است مثل این، میگه کل ماء مطهر لا یکون الماء النجس متحر، گفته هر آبی پاک میکند. خاص اومده گفته آب نجس پاک نمیکنن، آب پاک پاک میکنه. این دلیل شبه موضوعیش اینه. نمیدونم این آبی که الان تو این لیوانه این نجسه یا پاکه، این میشه شبه موضوعی. شبه موضوعیه مصداقیه، مصداق دلیل ماست. اما شبه حکمیه مصداقی هم داری. کجا؟ اصلا نمیدونم آب چاه نجسه یا پاکه. آب چاه دست من نیست که رفع تحیر کنم ازش. آب چاه رو شاره باید تحیر کنم، عنوان رو باید خودش رو بیان کنم. یه چاهی اینجا من اصلا نمیدونم، چاه نزدیک بالوئه، چاهی که نزدیک به چاه فاضلابه، این نجسه یا پاکه؟ این بحث موضوعیه نیست، حکمی است. پس دومیش اینه، نمیدانیم آب چاه به طور مطلق، نه چاه معینان، این چاه به خصوص میشه مصداق، میشه موضوعیه، کلن آب چاه، آب چاهای نزدیک بالوئه، آیا نجسه یا پاکه؟ پس آقا ما یک شبهه مصداقیه داریم، یک شبهه موضوعیه. خود مصداقیه تقسیم میشد به موضوعیه و حکمیه، کمان که مفهومی هم همینجور تقسیم میشد. لذا برگردید به تعبیر امام، این تعبیر امام لرفع شبهه الموضوعیه به نظر ما تسامح داره. این مطلب هم تو کلمات قدما زیاد به هم ریخته است، مصداقی و موضوعیه جای هم به کار میره. اگه بخوایم بگیم چهار نوع شبهه داریم، مفهومیه حکمیه، مفهومیه موضوعیه، مصداقیه حکمیه، مصداقیه موضوعیه. خب بقیه عبارت امام، بعد امام با توجه به این میگن که و منهای از هر نظر در کلام محقق خراسانی چه کار کرده؟ تفصیل داده بین لبی که مخصص متصل بشه مثل مخصص متصل بشه و لبی هایی که مثل مخصص متصل نباشه، یعنی لا یمکنن یتکلو علی، در حالی که آقای آخونی حرف چرفیه، معنی الفارق بین لفظی و لبی من هذا الجهه بلا وجه، چه وجهی داره؟ حقم 100% با امامه، هیچ توجیهی نکردید شما. میگه آقای آخون توجیهش اینه و دعوا بناء العقلا، عرف در این جهات تمسک میکنن عهدتها علیه. اگه همچون ادعایی دقت کنید خیلی به درد ما میخوره ها، چون ما میخواییم بعدها همینجور ادعای بیپشتوانه کنیم. معلوم شد همه همینجور ادعای بیپشتوانه دارن در این بحث، به عبارتی همه استظهار از بنای عقلایی میکنن. خب بیاییم آخرین بحث امروز هم ببینیم، این بحث بلگمون آقای فیاض، ایشون چه گفته؟ یه احتمال مطرح میده، البته خودش نمیپذیره بعد رد میکنه. ایشون در مسئله یه احتمالی مطرح میکنه، چون کسی دیگه این نگفته ایشون گفته، از ایشون نقل میکنه. ایشون تو کتاب خودشان، نه در محاضرات، در بحث خودش، ایشون در بحث خودش میگه چی؟ میگه که تفصیل بین جایی که شبهه ما مصداقیه حکمیه است یا مصداقیه موضوعی است. اگر مصداقیه حکمیه است گفته میشه با هم تمسک کرد، اگر مصداقیه یا موضوعی است نمیشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر بهتون گفت کل ماء مطهر، بعد گفت لا یکون الماء النجس مطهرا، ماء نجس مطهر نیست، اینم باید مطهرا باشه، این علفش افتاده، لا یکون الماء النجس مطهرا، مطهر نیست، درست شد؟ خب حالا اگه نمیدونی این آب نجسه یا نه، نمیتونی به کل ماء مطهر تمسک کنی، اینو نمیتونی بهش کار کنی. اما اگر نمیدونی این چاه اصلا کلن آبهای چاه مطهره یا نه، میتونی تمسک کنی، بگی آبهای چاه ها همشون پاکه. نمیدونی آب چاه نجسه یا نه، اونجا میتونی آب رو عمل کن. پس مثلا فرض کنید ما اصلا نمیدونیم آب چاه نزدیک بالوئه نجسه یا نجس نیست، میگیم کل ماء مطهر گفته آب پاکه، اینم نمیدونم نجسه یا نه، پس اینم پاکه. البته بعد خودششون بر میگردن میگن تفصیل تفصیل بیوجهیه، ولی بالاخره تفصیل رو مطرح کرده. تمام. آیا حق با کدام یکی از این تفصیلات بسیار متکثری است که تمامشون هم همین ادعایی رفتن جلو؟ شنبه